سلام عرض میکنم محضر دوستان که به 16 جلسه از جلسات بحث دوائی و موانع سلوک دینداران در جهان مدرن تشریف آوردن. پیگیری شما رو تحسین میکنم و عرض میکنم که اگر ممارست شما بر حضور در این جلسات نبود، من هم چندان دلگرم نمیشدم برای ادامه دادن این مباحثی که امروز کم مشتری است. مشتری ها معمولا برای مباحث و مطالب دیگر است و هر کس از پندار خود مسرور به. ولی باری برای پاره از آتشناکان و تشنگان هم این مباحث مثل آبی است که در کامشون بچشانند و اگر ضرورتی نمی داشت من البته مطرح نمی کردم. خب دنبال کنیم بحث خودمون رو، سر رشته رو گم نکنید و فراموش نکنید که ما در مقام بیان ویژگی های جهان مدرن و زندگی مدرن هستیم و البته به صورت گزینشی عمل می کنیم. اگر بخواهیم تمام این ویژگی ها رو برشماریم از عمر نوح هم فراتر خواهیم رفت. اما به دلیل اینکه ما در این جهان زندگی میکنیم، اندک آشنایی با ویژگی ها و خصائص ذاتی آن برای ما ضروری است، مخصوصا اگر بخواهیم نسبت دینداری رو با سایر جهات و جوانب و ابعاد این جهان بدانیم. به بوسعید بلخیر نسبت داده بودند که فیلسوف است یا فلسفه ورزی می کند و فلسفه ورزی در جهان گذشته اسلامی نزد پاره از عالمان و مؤمنان امر منفی بود، یعنی خروج از دایره دین شمرده می شد و پانهادن به حوزه مستقلی از دین، شبیه همون مفهوم سکولاریته در جهان ما که در کار بحث او بودیم. منقول است که این رباعی رو سروده بود که دشمن به غلط گفت که من فلسفیم، ایزد داند که اونچه او گفت نیم، لیکن چو در این جهان خراب آمده ام آخر کم از این که من بدانم که کیم. به هر حال یک خودشناسی لازم است، نامش رو فلسفه بگذارید، هرچه میخواهید بگذارید. لیکن چو در این قماشیان آمده ام آخر کم از آن که من بدانم که کیم. حالا ما هم در این قماشیانی که خراب آبادی که مدرنیته نامیده میشود آمده ایم، زاده شده ایم. بی اختیار لااقل باید دوروبر خودمون رو نگاه کنیم و بهتر بشناسیم. در دو نوبت پیشین علوم انسانی رو مورد بحث قرار داده بودم از لحاظ نسبتی که با سکولاریته پیدا می کنند و همچنین سبب اینکه حساسیت ویژه‌ای در کشور خودمون بر روی اونها می رود رو بیان کردم که چراست که این علوم این همه متعون واقع شده اند، متهمند به اینکه حامل سکولاریزمند و کسانی هم کمر همت بستند تا از موضع مؤمنانه و دیندارانه با اونها مقابله کنند و حتی عازمند که به گمان خودشون یک علم انسانی نوآیین که از هر حیث متفاوت باشد با علوم انسانی موجود که اونها رو غربی میخوانند پیافکنند و در این راه هم خطابهای فراوان پرداختند و هر روز هم سخنی میگویند بدون اینکه حقیقتاً یک برگ یک ورق مطلب تازه ارائه کنند. همه اتفاق کردند که در اهمیتش، در ضرورتش، در فایده بخشیش سخن بگن، اما اینکه خود اون چیز چیست هنوز از مادر نزاده است و بلکه این چنین شیری خدا هم نافرید، معلوم نیست که پدید بیاد. ما حتی اکثر میتونیم تئوری هایی رو پیشنهاد کنیم که میتوانند درست باشند، میتوانند نادرست باشند، و متعلق به حوزه‌ای باشن که حوزه علوم انسانی نامیده میشن. این مباحث رو عبور کردیم و پشت سر نهادیم. در این نوبت راجع به خود علم، یعنی علم تجربی در جهان جدید، میخوام قدری توضیح بدهم، برای اینکه حقیقت این است که دنیایی که ما در او زندگی میکنیم دنیایی است که علم جدید اون رو ساخته است، هم نظرن و هم عملن. درست گفتند که جهان جدید محصول عقلانیت جدید است، یعنی آدمیان عقل تازه‌ای، درک تازه‌ای پیدا کردند و جهان رو چنین ساختند که اکنون هست، زندگی رو سامان نوی دادند، نسبت تازه‌ای با طبیعت، با خدا، با آدمیان دیگر برقرار کردند. مهمترین تجلیگاه عقل جدید علم جدید است. یعنی اگر شما حتی دنبال فلسفه جدید بروید، اون بهره‌ای رو نمیبرید که از نظر کردن در علم جدید میبرید. غرض منم از علم جدید همون علم تجربی نوین است که هم در آسترونومی دارید، هم در طب دارید، هم در علوم انسانی دارید، هم بیولوژی، هم زمین شناسی و مهندسی و جمیع رشته‌هایی که در دانشگاه‌ها تدریس می شوند. اینها علم جدیدند که البته با فلسفه تفاوت دارند و فاصله دارند و با علم قدیم هم تفاوت بسیار دارند. بهترین تجلیگاه عقلانیت جدید همین علم تجربی جدید است که درباره آن بیشتر سخن خواهم گفت، یعنی اصلا موضوع بحث امشب ماست. و عقلانیت جهان پیشین، یعنی جهان پری مدرن، ما قبل دوران تجدد، عقلانیتی بود که اون دنیا رو ساخته بود، آدمیان اون گونه زندگی می کردن که قدری می دانیم و قدری نمی دانیم و نسبت و رابطه خودشون رو باز با آدمیان دیگر، با طبیعت، با خدا و با همه چیز معین می کردن. بهترین تجلیگاه عقلانیت قدیم و پری مدرن دین بود، یعنی ادیان بهترین آینه بودند برای اینکه نشان بدهند که آدمیان چگونه می اندیشند و جهان رو چگونه می بینند. و همین دلیل هم بود که به ادیان اقبال می شد، برای اینکه چیزی رو در او می یافتند که موافق با عقلانیتشون بود و حاجت نبود که کسی اونها رو براشون لزوماً اثبات کند. البته متکلمان به دنبال نفی و اثبات مقولات دینی می رفتن، اما عامه مردم حقیقتاً چنان چیزی رو احتیاج نداشتند و همین که بانگ پیامبری برمی خواست، سخنانی که می گفت چنان با عقلانیت روزگار مناسبت و مطابقت داشت که اونها رو پذیرفتنی می‌یافتند. یعنی وقتی که پیامبر، حالا پیامبر اسلام یا عیسی یا پیامبران پیشین، از جن سخن می‌گفتند، کسی مخالفت نمی‌کرد. جن مورد قبول عامه بود، با عقلانیت روزگار سازگار بود. وقتی از ملک می‌گفتند، وقتی که از نیروهای فوق طبیعی سخن می‌گفتند و از بسی چیزهای دیگر، اینها اموری بود جز بدیهیات روزگار و پیامبران و همین دلیل با عقلانیت زمانه خود مواجهه نکردن، بلکه به یه اعتبار خودشون هم در سایه همان عقلانیت میزیستن. لذا اگر دوران ما قبل مدرن رو بخواهید بشناسید، و این نکته است که من همیشه به روشنفکران خودمون هم گفتم، باید دین رو بشناسید. بهترین تجلیگاه سنت یا جهان ما قبل مدرن دیانت است و این از غرایب است که روشنفکران ما که خودشون هم می‌دانند که تعریف روشنفکری یعنی حرکت کردن در شکاف مدرنیته و سنت، یعنی پل زدن میان مدرنیته و سنت، یعنی بر نقطه ایستادن که به هر دو جانب نظر افکندن و از هر دو جانب عبرت آموختن، عموم روشنفکران ما نسبت به دیانت اطلاع کافی ندارند و به همین دلیل هر چه در باب سنت میگن سخنان سست است. محال است که کسی دین رو نشناسد یا دینی که خودمون داریم فی المثل تو جامعه خودمون اسلام رو نشناسد، بعد راجع به سنت سخن بگه. آخه کدوم سنت؟ این سنتی که ما هر بزرگی داشته ایم در دل این سنت پرورده شده. اگر از شعرا میگید، اگر از حکما میگید، از علما میگید، از فقها میگید، از فیلسوفان میگید، از مورخان، همشون در دل این سنت بار اومدن و جهان بینیشون جهان بینی دینی بوده است بلا استثناء، مگر یکی دو نفر مثل زکریای رازی اینا که خب تفکر دیگه داشتن، تازه اونا هم جهان بینی دینی داشتن گرچه که با دین اسلام چندان بر سر سازش نبودن. علی ای حال تا کسی اگر کسی بخواد سنت رو بشناسه، یعنی جهان ما قبل مدرن رو، بهترین تجلیگاه او دیانت است که منظومه منسجمی است از عقلانیت ما قبل مدرن، عقلانیتی که آدمیان چنان که گفتم او رو موافق طبع و موافق عقل خودشون یافته بودن و لذا به اون تن داده بودن و تسلیم شده بودن و به طور طبیعی یا به قول قدما فطری متدین بودن. امروز علم برای ما چنین است، ما در باب علم چون و چرا نمی کنیم، معتقدیم که هرچه هست درست است، دلائل مطالبش رو هم ما ندانیم، حتما دانشمندانی هستن که می دانن، حتما آزمایش هایی شده است که اون قوانین رو لابد ثابت کرده است، ولو اینکه بنده ندانم، شما ندانید، زید و عمر ندانند. همون بدیهیتی که یا بداهتی که در باب دین بود امروز در باب علمه، همون نقشی که دین بازی میکرد امروز علم بازی میکنه. اگر دین با سیاست آمیخته بود امروز علم با سیاست آمیخته است، اگر دین آموزش داده میشد امروز علم آموزش داده میشه، اگر از دین انتظارات ویژه‌ای داشتن برای زندگی این جهانی و اون جهانیشون، امروز از علم این انتظارات رو دارن، البته برای این جهان. و اگر جهان بینی گستردهشون دینی بود و عقلانیتشون، امروز عقلانیت منطبق بر علم است. البته فلسفه زمان هم با علم زمان هماهنگند، یعنی اینها دو ساز مختلف نمیزنن، همچنان که فلسفه پیشین با علم پیشین هماهنگ بودند و این الهیات گذشتگان بر طبیعیات اونها مبتنی بود. من یک بار یه نقدی نوشته بودم بر مرحوم مطهری و مرحوم آقای طباطبایی که پاره از شاگردان ایشان رو خوش نیامد، ولی این اواخر دیدم که یکی از فیلسوفان خودمون به این معنا اعتراف کرده بود. شما میدونید طبیعیات گذشتگان که همون چیزیست که ما امروز اصطلاحاً یعنی به نام علوم فیزیک و شیمی و زمینشناسی و بیولوژی و اینها میخوانیم، گذشتگان مجموع اینها رو بدون اینکه تفکیک چندان روشنی هم بین اونها انجام بدن به نام طبیعیات میخوندن. به حالا خواهم گفت چرا طبیعیات میگفتن. خب این طبیعیات علوم زمانه بود. بعد یک شاخه دیگری از فلسفه، فلسفه بالمعنی الاخص بود یا الهیات بود که همون امور عامه بود که راجع به قوانین عام جهان و هستی بحث میکرد و این مبتنی بر طبیعیات بود، به طوری که فلسفه یک خانه بود که دو طبقه داشت نه دو اتاق، و طبقه بالا روی طبقه پایین نشسته بود، قرار گرفته بود، یعنی الهیات روی طبیعیات قرار داشت. در جهان جدید چون اون طبیعیات تقریبا از میان رفته و باطل شده و کسی به اونها وقعی نمیگذاره، در نوشته ها و اشعار مرحوم حکیم سبزه‌غوری زلزله الارض حبس الابخره معتقد بودن زلزله به دلیل حبس بخارات در زمینه، خب دیگه امروز کسی این حرفا رو نمیزنه. به همین سبب طبیعیات رو پاک قلم بطلان بر اونها کشیدن اما الهیات رو نگه داشتن. مرحوم آقای مطهری در ابتدای کتاب روش رئالیسم که در شرح روش رئالیسم آقای طباطبایی است مقدمه مفصلی داره ایشون و اونجا میگه در این کتاب رابطه فلسفه با طبیعیات قدیم به طور کامل قطع شده است. بعد من یک نقدی نوشته بودم که این نشدنی است، یعنی این ارتباط طبیعیات با الهیات ارتباط دو چیز بیگانه نبود که به زور به هم چسبنده باشن که بعد شما امروز یکی رو برداری و دومی سالم بمونه. دو تا اتاق در کنار هم نبود که اگر یه اتاق ویران بشه اتاق دیگری سالم بمونه. اینا دو طبقه بود و طبعیات طبقه زیرین بود، یعنی علم زمانه، و الهیات طبقه برتر بود، و این زیری اگر خراب بشه بالایی هم آسیب میبینه. این اواخر دیدم که یکی از فیلسوفان به نام آیت الله مصطفوی، البته ایشون بیش از این که فلسفه صدرائی رو معتقد باشه به فلسفه مشرائی و ابن سینایی قائل است، باری ایشون گفته بودند که ما طبیعیات نمیخونیم، طبیعیات رو کنار گذاشتند، انتقاد کرده بودند که چرا چنین است، و بعد هم اشاره کرده بودند که الهیات سوار طبیعیات است و این طبیعیات رو ما اگر رها کنیم الهیات هم فرو میفته. اما اگر این طبیعیات رو ما رها کنیم و الهیات فرو میفته، بعد چه الهیاتی به جای او باید نهاد و فلان، اینا که از اون چیزایی که فکرشو نکردن و گمان میکنن که همچنان سالم باقی خواهد ماند. حالا این یه بحث معرفت شناسانه خیلی دشوار و فنی و پیچیده است. من اجمالا میخواستم عرض کنم که فلسفه زمان ما خودش رو هماهنگ با علم زمان ما کرده است و این از زمان کانت به این طرف شروع شد. همچنان که فلسفه دوران پیشین، دوران ما قبل تجدد، خود رو با علم اون زمانه هماهنگ کرده بود. شما نوشته های بزرگانی مثل بوعلی که حقیقتاً عالم هم بود، وقتی که نگاه میکنید این دوتا کاملاً تار و پودشون در هم تنیده است. وقتی به ملا صدرا میرسید، خب ایشون عالم نبود، فقط فیلسوف بود، اطلاع چندانی هم از محتوای علم زمانه خودش نداشت، شاید چنین پروایی رو هم نداشت. باری سخن اصلی این است که در زمان ما علم بهترین تجلیگاه عقلانیت زمانه است و این رو ما اگر اونچنان که باید نشناسیم، باز دوران خودمون رو نشناختیم. خب ما از سکولاریته سخن گفتیم، به تفصیل هم سخن گفتیم، چون یکی از ابعاد مهم دوران ماست که جهان سکولار شده است، و مفصلا آوردم که چیزهایی بود، فنونی بود و علومی بود که اینها زیر سایه و زیر عبای دین قرار داشتن، یکی یکی خارج شدند و به این معنا سکولار شدند، یعنی سایه دین رو از روی سر خودشون کنار زدن و استقلال پیدا کردند و قد کشیدند و حتی گاهی هم به معارضه در مقابل دین ایستادند و جبهه گرفتند. علم جدید که علم جدید شده است، خب از دوران رنسانس به این طرف دوام پیدا کرده است. بحث‌های بسیار زیادی در این باب شده است که چرا حرکتی و نهضتی و اتفاق بزرگی به نام رنسانس در اروپا رخ داد. شاید ما هیچگاه ریشه های این مطلب را نتوانیم بدانیم، برای اینکه یک حادثه‌ای بوده که یک بار در تاریخ بشر رخ داده و نه قبل از آن و نه پس از آن نظیری ندارد. حادثه‌ای که تمام اروپا رو فرا گرفت و بعد هم تمام عالم رو فرا گرفت. اون که مارکس میگفت کاپیتالیسم جهان رو بر صورت خیش ساخت، درست‌ترش اینه که بگیم علم جهان رو بر صورت خیش ساخت، رنسانس خود رو بر جهان رو بر صورت خیش ساخت. و این رنسانس البته مجموعه‌ای بود از اتفاقات مهمی که علم و هنر جزء اونها بود، ولی کاپیتالیسم و آزاد شدن سرمایه و انباشت سرمایه و شهرنشینی و مهاجرت‌ها و غیره و غیره هم همراه او بود. خب این علم که پدید آمد چه مشخصاتی داشت و با علم پیشینیان چه تفاوتی داشت؟ اون بریک، اون نقطه گسست، اون رابچر یا گسل به اصطلاح بعضی ها در کجا بود؟ ما به درستی نمی دانیم. اصلا شاید هم گسلی در کار نبود، کانتینویتی بود، ادامه بود، تداوم بود، شاید هم گسلی بود، اما تعیین کردن و مصداق معین اون رو بیان کردن خیلی مشکله. یکی از مورخان علم به نام الکساندر کوایره فرانسوی در نیمه اول قرن بیستم که تحقیقات بسیار عمیقی در تاریخ دوران رنسانس داشت، ایشون معتقد بود که اصل ماند، اون بریک، اون گسل اصلی بین جهان جدید و جهان قدیم است، یعنی علم جهان جدید و جهان اصل، اینرسی، یعنی اگر موجودی جسمی در حال حرکت است، همچنان در حرکت خواهد ماند الی یوم القیامه، و اگر ساکن است همچنان ساکن خواهند ماند الی یوم القیامه، مگر اینکه نیروی اون رو برگرداند. این همون چیزی است که اصل ماند نامیده می شود. دکارت این رو گفت، نیوتن این رو گفت، قبل از او هم این گفته شده بود. و شما اگر تاریخچه این اصل رو مطالعه بکنید خواهید دید که چه تفاوت عظیمی در تفکر آدمی پدید آمد تا برای حرکت چنین امری، چنین حکمی قائل شدن. این علل عموم معتقد بودن خب یه چیزی که حرکت بود رفته رفته وای میسته. حرکت جزء اوصافی دانسته شد در شی مثل وزن او. ما همیشه تصورمون این است که اگر چیزی مثلا وزنش 100 گرم باشه خب دلیلی نداریم وزنش کم بشه، این اگر به حال خودش بمانه همچنان 100 گرم خواهد ماند. اما در مورد حرکت چنین تصوری وجود نداشت. چه شد که این اتفاق افتاد که حرکت جزء اوصاف شیء شد به این معنا که گفته می شود؟ هرچه که شد به هر حال یه اتفاق بزرگی بود. بعضی ها معتقدن که ماجرا از اینجا رخ داد. شاید بر همین بتوانیم بیفزاییم یا به منزله یک رأی رقیبی سخن کسان دیگری رو بگوییم. چون ببینید در جهان قدیم هم علم بود، دانش بود و مردم خدای نکرده نادان نبودن، علما بودن، بزرگان بودن، فیلسوفان بودن و اینا، بالاخره طبیعت شناس بودن، هستی شناس بودن و نمیشه گفت افراد کم عقلی و نادانی بودن. پس نوع دانستنشون با نوع دانستن پس از اون انسان چه فرقی داشت حقیقتاً؟ دو تا فرق مهم داشت که من بیشتر بر اونها هم اینجا تأکید میکنم. یکیش این که از گالیله به این طرف جهان چنان تلقی شد که یا طبیعت که گویی به زبان ریاضی نوشته شده است. این اصل البته نزد افلاطون بود اما فراموش شده بود. در واقع گالیله گویی و هم اسران او کشف کردند که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است. ما برای اینکه کتاب طبیعت رو بخونیم باید از ریاضیات شروع کنیم. این یک امر بدیهی نبود، یه امر فوق العاده مهم بود و یه گسست بسیار بزرگ بود. نه اینکه در گذشته باز از ریاضیات خبری نبود، بود. اتفاقا در نجوم ریاضیات به کار می رفت و اصلا منجمین رو ریاضیون می گفتن، اما در طبیعت شناسی ریاضیات چندان کاربردی نداشت. مقدار، اندازه‌گیری، پیمودن، این چیزا وجود نداشت، بسیار اندک بود. و بعد از این بود که امروزه ما خب همه چیز الان برای ما کمی شده و بلافاصله میگیم تب و حرارت بدن شما چقدره، وزن شما چقدره، قد شما چقدره. اینا حساسیت هاییست که ما پیدا کردیم چون توی دوران کمی شدن طبیعت به سر میبریم. و این بلا رو گالیله به سر ما آورد و هم اسران گالیله که اصلا همه جهان رو در ریاضی و با زبان ریاضی مطالعه کردن. یعنی این رو بهش میگفتن جیومتریک اسپیریت، روح هندسی. روح هندسی غالب شد، یعنی همه چیز رو اندازه بگیریم و کمیت براش تعیین کنیم. خصوصا وقتی که نوبت می رسید به مکانیک، به دینامیک، به این ساینس ها و این علومی که با حرکت سر و کار داشت و با ماده به منزله matter in motion با اینا سر و کار داشت. در اینجاها قصه اندازه‌گیری، حرکت، measurement اینا جدیت پیدا کرد و به صحنه آمد و هم از زمان با او ریاضیات هم پیشرفت کرد. یعنی شما ریاضیات بعد از گالیله و مخصوصا نیوتن به این طرف رو اصلا قابل قیاس با ریاضیات ما قبل اینها نیست. این از وقتی که حساب به اصطلاح جامعه و فاضله، یعنی حساب مشتقات اینا به میان آمد که به طور مستقل لایبنیتس و نیوتن در دو کشور اروپایی اینها رو پدید آوردن و بعد پیشرفتی که روی اینها صورت گرفت، به طور کامل دیدگاه ما رو نسبت به مسئله مژر، اندازه‌گیری و بعد قوانین طبیعت عوض کرد. این نکته اول که طبیعت ریاضی شده است، این از مشخصات طبیعت شناسی جدید است. طبیعت در گذشته و ما قبل گالیله به زبان ماهیات نوشته شده بود. یعنی وقتی که شما به اشیا نظر میکردید، میگفتید که ماهیت این امر این است، ماهیت اون شیء آن است و خواص این ماهیات چنین است و چنان است. این دیدگاه ارسطوییان بود. ولی دیدگاه افلاطونیان که فراموش شده بود و بعداً در رنسانس زنده شد و دوباره به او بازگشت شد، یک نگاه ریاضی به طبیعت بود و مفهوم طبیعت یعنی طبع، طبایع اصلا رفت کنار. اینکه یک چیزی طبیعتی دارد، اسانسی دارد، ماهیت، اینا رفت کنار. همه چیز در همین اندازه ها خلاصه شد. من اگر بخوام مثال هایی بزنم براتون، میترسم هم فنی باشه و هم اصلا ما رو دور کنه از موضوع که چگونه به جای میل، به جای طبیعت، اندازه ها نشستند و اندازه ها بودند که تعیین کننده جهت پدیده ها بودند و چگونگی تطبیق قوانین بر مصادیقشون. توی علوم فنی و مهندسی اینا که دیگه الا ماشاءالله اونجاها دیگه حاجت نیست با حتی مثال هم بزنیم. به این ترتیب طبیعت تازه‌ای متولد شد، طبیعتی که با ریاضیات کار میکرد و ما برای فهمیدنش باید ریاضی میدانستیم. ما وقتی که میگیم تجربه و علم تجربی جدید، فراموش میکنیم که این تجربه همراه با ریاضیات است. یه تجربه خام ساده داشتیم ما قبل دوران مدرن که محض ابزرویشن بود و شما مشاهده میکردید و مشاهداتتون رو احیانا جمع میبستید، استقرار میکردید. اما یه تجربه ای داریم که بعداً همراه و همگام با ریاضیات میشه، اونم ریاضیات پیچیده‌ای که به شما میگه که چگونه طبیعت رو بخوانید، ببینید و چگونه اینها رو در ظرف قوانین ریاضی بریزید تا قابل فهم باشه و قابل تغییر باشه. این مطلب اول. تفاوت دومی که در علم جدید پیدا شد در نسبت با علم پیشین، که این مخصوصا بیشتر مورد توجه جامعه شناسان و حتی فیلسوفان قرار گرفته، این بود که اگر روا باشد به کار بردن مفهوم ماهیت، ماهیت علم جدید از جنس تصرف بر عالم است. یعنی یه جور علمی است که فقط شناختن نیست، میخواد یه کاری بکنه، یه قدرتی به شما بده که شما بتونید این عالم رو عوض بکنید. این فوق العاده مهمه، مخصوصا وقتی که شما در عالم انسانی کار میکنید. ببینید روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، اینا علومی نیستن که فقط به شما یاد میدن که گردش پول چگونه است یا آدمی کیست و چیست. اینا به شما راه تصرف در وجود آدمی رو یاد میدن که اگر میخواهید آدمی رو عوض کنید، بپیچونید و یک ذهنیت تازهی به او بدید و عوضش کنید، اینو چگونه با او عمل بکنید. جامعه شناسی همینطوره، علم اقتصاد همینطوره، در علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی و غیره اینا که دیگه الا ماشاءالله مسئله از هر من از شمسه. یعنی در اونجا به شما قدرت تصرف میدن. از وقتی که فرانسیس بیکن که او رو پدر علوم تجربی میشمارن به صحنه آمد، گفت knowledge is power، علم یعنی قدرت. ما اون علمی که قدرت به ما نمیده اصلا علم نمیشناسیم. واقعا اونها رو یک کتابی داره به نام نو ارگانون، نیو ارگانون، که در مقابل ارگانون ارسطو نوشته. ارسطو خب کتاب منطقش به نام ارگانون بود، این نیو ارگانون نوشته، یعنی منطق جدید که منطق علمی بود، متدولوژی علم بود. در اونجا گفت که بقیه بافندگی، بقیه وراجیه و فلسفه رو میگفت و علومی رو میگفت که فقط شما به ضرب و زور کلام و بلاغت میخواستید کسی رو اقناع بکنید که فلان مطلب حق است، فلان مطلب حق نیست. میگفت اینا علم نیست، اینا دانستنی نیست، اینا یه مش پوشاله که ذهن رو با اونا پر میکنه. علم واقعی اون علمی است که وقتی شما اونو دانستید به شما قدرت بر تغییر میده، میتونید عالم و آدم رو تغییر بدید، حالا به درجات دیگه، هرچی هم علمتون بیشتر شد لابد قدرتتون هم بیشتر میشه. این که فردوسی ما میگفت توانا بود هر که دانا بود، یه بوی از این مطلب برده بود، یه بوی برده بود که knowledge is power. ولی این امر در 1000 سال پیش که فردوسی گفت نه در ایران و نه در اروپا هیچ تحققی نیافت، مصداقی نداشت. به دوران رنسانس که رسید، حالا ما نمیدونیم چرا آدمی عوض شده بود، خدا خواسته بود، هر چه اتفاق افتاده بود، پاور در واقع در مرکز اراده و تمایل آدمی قرار گرفت. اینکه باید ما قدرت داشته باشیم و جهان رو زیر تصرف خودمون بگیریم. لذا این دانشی که پدید آمده، این دانشی که پدید آمده، دانشی است که معطوف به تغییر است. یعنی جهان رو از اون حیث و از اون دیدگاه می‌بیند که بتواند به شما قدرت تغییر و تصرف بدهد. قدما هم جهان رو می‌دیدن، می‌فهمیدن، اما دنبال تصرف در عالم نبودن و به همین سبب نوع نگاهشون و نوع برداشتشون از این طبیعت متفاوت بود. آقای هابرماس که نامش رو شنیدید، گاهی هم ما اینجا از او ذکر خیری کرده ایم، جزو اولین کتابهایی که نوشت 1968 بود، شد نزدیک مثلا 50 سال پیش، کتابیست به نام Knowledge and Human Interest، علم و تعلقات انسانی. کلمه نالج، اینم براتون بگم، این نالج در زبان‌های انگلیسی به علم معنای عام اطلاق میشه. این کلمه ساینس کلمه جدیدی است در زبان لاتین، در زبان‌های فرانسه و انگلیسی. از ریشه اسکیره در لاتین میاد که معنای دانستن. از قرن 18 این کلمه وارد شد به زبان انگلیسی و فرانسه. حتی سر این که صفتی که از او ساخته میشه چه باشه سرش حرف بود. کلمه ساینتیست رو از رو ساختن. من به یاد دارم پیشنهادهای دیگه بود، ساینسر، نمیدونم چی، از این چیزا هم گفتن، اما نگرفت و ساینتیست جا افتاد به فرانسه، البته ساوان و ولی در آلمانی ویسنشافت که همون به معنای علم دانستن به معنای مطلقه همچنان به کار میره. بعد وقتی که اون میگه نالج، خب نالج علم رو به معنای عام به کار میبره و تعلقات انسانی. یکی از بهترین کتاباشه، گویا اینکه خودش بعداً اون رو تا حدودی پس گرفت یا انتقادایی که به او شد باعث شد که قدری عقب نشینی کنه. خلاصه حرفش این است که آدمی به دنبال اینترستی که دارد، به دنبال تعلقی که دارد، علم پدید می آورد. علم این چنین نیست که واقعیت همه خودش رو به شما نشان بدهد، به شما عرضه کند. شما دنبال بخش خاصی از او می روید، اون هم به منظور خاصی و به مقصد ویژه‌ای. اگر قصدتون فقط شناختن باشه، یه جور علم به دست میارید. اگر قصدتون شناختن همراه با قدرت بر تصرف و تغییر باشه، یک چیز دیگه‌ای به دست میارید. طبیعیات گذشتگان و همچنین فلسفه‌شون این چنینه. ببینید، حالا مثال ساده‌ش این است، شما اگر کوه‌ها رو بخواید بشناسید، فقط نه به این معنا و به این سبب یا منظور که بخواد کوه رو بشکافید از دلش طلا یا جواهر بیرون بیاد، کوه ها رو میخواد بشناسید، ابر رو مثلا میخواد بشناسید و حتی خدا رو میخواد بشناسید. خب گذشتگان هم این شناخت ها رو داشتن، طبیعیاتشون شامل این معانی و مسائل هم بود، اما هیچ کدوم اونا رو قدرت نمیبخشید برای اینکه در اینا تصرف کنن و تغییر بدن. امروز شما ابر رو میشناسید، یه جوری میشناسید که به شما اجازه میده، فرصت میده و قدرت میده که این ابر رو یا پراکنده کنید یا بارورش کنید. اگر ابر باران نداره کاری بکنید که باران خیز بشه. میکردن دیگه اون موقع ها که من راجع به اینا میخوندم دیگه، بعد حالا تازه دانش های جدید اونا بگید، میرستن با هواپیما این مولکولای برومور نقره رو میون ابرا پخش میکردن برای اینکه اینا هسته های تراکم تشکیل میداد و ابر بارور میشد و باران خیز میشد. امروز حتما کارهای دیگه میکنن و فقط این نیست، حتی در جنگ ها من شنیدم استفاده میکنن بعضی از این ابرها رو سائق خیز میکنن به سر دشمن میفرستن. این تصرف در طبیعت این از کار و از دست علم جدید برمیاد. این دیگه فقط شناختن نیست، این یه شناختنیست همراه با سواری گرفتن، همراه با تغییر دادن، همراه با کنترل، همراه با مهار کردن و در اختیار خیش گرفتن. این اونه. یا خدا رو شما میشناسید؟ خب خدا رو میشناسید. حالا بعضی اتفاقا خدا رو میخوان بشناسن مثل اینکه ببینن چه استفاده میشه کرد از خدا. به قول اون عارف گفت درویش آن بود که او را به خدا حاجت نبود. خب این اون آیت عرفان الهی است. او را به خدا حاجت نبود یعنی خدا رو استخدام نمی کنه برای مقاصد خودش، فقط میخواد او رو بشناسه یا به او عشق ببرزه. خیلی هم دیدگاه های تکنولوژیک دارن نسبت به خدا، یعنی همونی رو که از تکنولوژی یاد گرفتن راجع به خدا هم میخوان به کار ببندن باری. اما در قسمت های دیگه این چنینه. یا مثلا گذشتگان وقتی که علم و نفس داشتن میگفتن ما میخوایم نفس آدمی رو بشناسیم، این علم و نفس خیلی فرق داشت با روانشناسی جدید، با روانکاوی جدید. یک پارچه شناختن بود و فقط دنبال حق و باطل مطلب بودن که من حقیقتاً آدمی رو بشناسم، قوای نفس رو بشناسم، حد اکثر برای اینکه یه وقتی مثلا برای تهذیب اخلاق هم از او استفاده کنم. نکردم هم باکی نیست، دست کم نقشه وجود آدمی رو شناختم. ولی روانشناسی جدید با این اندازه‌گیری هایی که وارد شده، هوش شما رو اندازه میگیرن و همه چیز دیگر رو، این یه مقصد دیگه داره، یه اینترست دیگری پشتشه. آقای هابرماس خب این اینترست ها رو برمی‌شماره، اینترست ما قبل مدرن، اینترست مدرن و این علم جدید که اصطلاحاً به او تکنو ساینس میگن، یعنی علمی که با تکنیک اینا با هم خواهر و برادرن، با هم چنان آمیختن که جدا کردنشون از هم ناممکنه. و بعد البته ایشون پیشنهاد میکنه که ما یه علم دیگری باید پدید بیاریم، یا به تعبیر دیگه اینترست دیگری باید پیشه کنیم و پیدا کنیم که از او ما انتظار کنترل نداشته باشیم، بلکه به تعبیر او امانسیپیشن، رهاسازی. او مثال میزنه، تنها مثالش هم همینه، در همون کتابش علم روانکاوی میگه ما این علم روانکاوی رو برای آزاد کردن آدمی باید به کار ببریم. و فروید رو هم مورد انتقاد قرار میده که به جای اینکه روانکاوی خودش رو ساینس امانسیپیتری بکنه، یعنی برای رهاسازی و آزادسازی، بازم او رو نزدیک کرده است به همین ساینس به معنای متعارف کلمه. اینکه آدمی چنان خودش رو بشناسه که از بیماری ها رهایی پیدا کنه، از بیماری های روحی روانی که داری، یا روانکاو با او چنان کار کنه، چنان او رو به او بشناساند که نفس این شناختن موجب رهایی او بشه. او معتقد است که چنین چیزی رو باید در علم دنبال کنیم. حالا باید بکنیم نکنیم الان محل بحث ما نیست، مهم این است که علمی که تا امروز پدید آمده و ما چهار اسبه، 400 اسبه، 400 موشکه داریم به دنبالش میدویم، همین علمی است که توی نهادش و ذاتش کنترل و مهار کردن و استخدام طبیعت و سواری گرفتن نشسته است. و تکنولوژی که همسر اوست یا برادر اوست یا خواهر اوست، اون چرا که علم میگه اون ترجمه به عمل میکنه و بهترین چیزیست که میتونه خواسته های علم و تعلقات آدمی رو بر روی طبیعت محقق بکنه. به طوری که ذهنیتی که به ما این علم جدید داده، هیچ کس به ما نمیگه این رو، تو مدارس این نکات رو به ما نمی آموزانن، اما همراه با آموختن علم خود به خود هوس تغییر در ما پدید میاد که او پس این رو اگه من بدونم باهاش میتونم این کار رو بکنم، باهاش میتونم اون کار رو بکنم. و حالا یا وقت امیال شیطانی ممکنه یکی داره که این قانون شیمی رو که بلد شدم باهاش میتونم فلان ماده منفجره بسازم، میتونم در مقابل دشمنم چنین کنم یا چنان کنم یا شگردی بزنم که اونها به اون نرسیده باشن. دیگه اینا شناختن نیست، اینا دیگه از جنس تصرف در عالم است، از جنس اعمال آرزوهای خیشتن است، اعمال هوسهای خیشتن است، حتی اعمال خباستهای خیشتن است. بهترین قدرت رو و وسیله رو شما در اختیار میگیرید برای اینکه جهان رو عوض کنید. ببینید مارکس اگر یادتون باشه اون جمله بسیار مهمی رو که گفت چی بود؟ که در واقع آینه اندیشه و انگیزه بشر جدید بود. گفت فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کرده اند، اما سخن بر سر تغییر آن است. این حرف به درستی اسست میان علم جدید و علم قدیم رو نشان میده. The point however is to change it. این توی تزهای فویرباخ مارکسه که مشهورترین تز فویرباخی اوست. فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر کردن، یعنی شناختی به ما دادن که این شناخت به درد تغییر نمیخوره، فقط به شما میگه جهان چگونه هست یا چگونه بوده است، اما سخن بر سر تغییر آن است. ما باید شناختی پیدا کنیم، علمی بسازیم و پدید بیاوریم که تغییر دهنده باشد و به دنبال این بریم. خب البته این حرف مارکس نبود، به یه معنا میشه گفت مارکس مترجم اون چیزی بود که در افکار مردم دوران میگذشت، مترجم اون چیزی بود که یعنی رو کننده و افشا کننده اون ماهیتی بود که در علم نهفته بود و پیش میرفت با سرعت نور و همچنین هم داره پیش میره، یعنی علمی که در پی تصرف هرچه بیشتر عالم است. حالا این جهانم کوتاه شد، برای کم کم دست به افلاک و به ماه و مریخ و مشتری و اینجاها میندازه ببینه اونجا چه کار میتونه بکنه و چیزی جلودارش نیست، باید بره برای اینکه دیگه این قدرت طلبی و این توسعه طلبی و این امپریالیزم علمی چیزی است که توی ذات علم نهفته است. مگر اینکه ماها دیدگاهمون رو عوض کنیم، چه کار کنیم که من نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد بعدن، ولی فعلا علمی که جهان رو بر صورت خیش ساخته است، دانشمندان رو بر صورت خیش ساخته است و از انسان آغاز شده و نمیدونیم تا کجا هم ادامه خواهد یافت، یک چنین ماهیتی داره و به همین دلیلم چنان که گفتم با تکنولوژی عجین و قرین است. ما در جهان جدید خیلی از خشونت سخن میگیم، امروز هم که دیگه بیش از هر وقت دیگری، و گاهی این خشونت را هم به پاره از اقوام یا پاره از ادیان نسبت میدهیم. مسلمان ها که دیگه امروز بدنامترین هن از باب به کار بردن خشونت و کشتن این و اون. ما شاید کمتر اندیشیده ایم که این خشونت توی ذات علم جدید و ذات تکنولوژی جدیده. آدمی همیشه آدمی بوده، نه ما خیلی بدتر از گذشتگانیم نه خیلی بهتر از گذشتگانیم، و گذشتگان ما هم نه خیلی پارساتر بودن نه خیلی ناپارساتر بودن، آدم بودن مثل ما. و تاریخ حقیقتا نشان میده که به هر حال آدمیان گذشته چه میاندیشیدن، چجوری عمل میکردن و زندگی میکردن، و ما اون چه که عوض شده قدرت آدمیست. یعنی گذشتگان هرگز توانایی ما رو نداشتن، نه توانایی نظری علمی ساینتیفیک و نه توانایی تکنیکی، کاری به سایر فنون نداریم. اون چه که باعث شده که آدمی امروز خشونتش رو بهتر نشون بده تکنیکه، یعنی یک آدم عادی در زمان حاضر میتونه 100 برابر چنگیز و مغول تخریب بیافرینه، ویرانی تولید بکنه، آدم بکشه، برای اینکه خب تکنولوژی این امکان رو در اختیار او میگذاره، علم این امکان رو در اختیار او میگذاره و گذاشته. تقصیر هم کسی نداره، و ما بحث تقصیر نمی کنیم، ما داریم جهان رو معرفی می کنیم، توضیح می دیم. یعنی از همه ما این علم تکنولوژی یک چنگیزه بالقوه ساخته است، ما به راحتی می تونیم اون ویرانی ها رو به بار بیاریم. در حالی که در گذشته چنگیز با 200,000 نفر گفتن، بعضا گفتن با 800,000 تا سپاهی که به ایران حمله کرد و بعداً به جاهای دیگه هم رفت، هرگز چنین قدرتی رو نداشت و پس از مدتی هم خودش از بین رفت یا هضم شد در دل تمدن‌های دیگر. قدرتی که ما امروز داریم و این تکنوساینس به ما داده، به دلیل ماهیتی که داره، خشونتی است که در دل او نهفته است. بذارید از اینجا من آغاز کنم، یعنی این سخن من یه وقتی بوی ایدئولوژی نگیره، یعنی شما فکر نکنید که بنده دشمنی دارم با اینجور چیزا، ولی خب گفت لیکن چو در این قماشیان آمده ام، آخر کم از این که من بدانم که کیم، بفهمیم کجاییم، چجوری زندگی میکنیم و دوروبر ما رو چی فرا گرفته است. به هر حال این دانشی است که ما همه میخونیم، همه هم نونش رو میخوریم، ولی خب به هر حال تقدیر ما رو در این روزگار افکنده است، اما میتونیم چارچوب این تقدیر رو بشناسیم. ببینید تکنولوژی در واقع بنا کردن یک طبیعت است به موازات طبیعتی که بوده است. یعنی ما یه جهان دیگری ساخته ایم با علم خودمون و با نیروهای از طبیعت که اونها رو کشف کردیم، و بعد اینها رو چنون با هم ترکیب کردیم که در طبیعت اون چنون ترکیبی رو نداشتن. لذا ما نیروهای بیگانه از هم رو در کنار هم نهادیم به جبر و به زور، و بنابراین با اونها توانستیم ماشین‌هایی بسازیم که کارهایی رو میکنن که طبیعت نمیکنه. خلاصه مطلب اینه دیگه، ما نیروی یا قانونی ایجاد نکردیم، ولی قوانین رو شناختیم، بعد آمدیم اینا رو به نحوی با هم ترکیب کردیم که کاری رو انجام بدن که طبیعت انجام نمیده. یعنی این هواپیمایی که روی هوا راه میره، خب این بالاخره از نیروهای طبیعت استفاده شده، اما خود به خود در طبیعت چه اتفاقی نمی افتاد. ما اومدیم فهمیدیم که اگر با فلان سرعت چیزی روی هوا بره میتونه بمانه. بعدش هم رفتیم مواد منفجره از یه جایی تهیه کردیم، فقط هم نه بنزینی که در عالم بود، این سوختی که هواپیماها دارن ترکیبات شیمیایی خیلی متفاوتی است، هیدرازین و اینجور چیزاست، که بعد سرعتی بده. بعد موتوری ساختیم که این موتور هم توی طبیعت نبود، ما یک طبیعت موازی پدید آوردیم که بعد این بتواند سوختی برسونه که سرعتی رو تأمین کنه که اون سرعت بتونه هواپیما رو روی هوا نگه داره. بلای سرعت یه سر کم بشه این هواپیما فرو افتاده، یعنی جاذبه کمر به قتلش خواهد بست. و هر چیز دیگری، یک طبیعتی موازی طبیعت خداداد اگر میخواید بگید، یک طبیعت مصنوعی ما پدید آوردیم. خب چجوری پدید آوردیم؟ ما با خشونت این کار رو کردیم. خشونت یعنی چی؟ یعنی برخلاف جهت طبیعت ما راه پیمودیم، و این برخلاف جهت پیمودن هم خشونته. ببینید گذشتگان یه تعبیر خیلی خوبی داشتن که به نظر من اینجا به کار ما میاد، تعریف میکردن، میگفتن ما یه نچرال موشن داریم، یعنی حرکت طبیعی، یعنی شما اگر سنگ رو رها کنید خودش به زمین میفته، این میگفتن این طبیعیه، یعنی خود طبع سنگ اقتضا میکنه. ما که امروز این رو نمیگیم، ما میگیم جاذبه میکشتش، یعنی خیلی به دلخواه سنگ نیست که طبیعت او بیارتش پایین، جاذبه زور میاره بهش، زور میگه بهش، و این زور گفتن طبیعت رو بهش میگفتن قصر، قصر با قاف و سین. ما امروز میگیم حرکت سنگ به زمین حرکت قصریه، قدما میگفتن حرکت طبیعیه، یعنی به طبیعت حال میاد پایین. این گردش سیارات به دور خورشید، یا حالا گذشتگان میگفتن به دور زمین، نزد گذشتگان حرکت طبیعی بود، امروز حرکت قصری است، یعنی جبریه، یعنی جاذبه خورشید اینها رو در خودش گرد آورده است. حالا مطابق نظریه نیوتن، مطابق نظریه دکارت که قبل از نیوتن بود، او میگفت یه گردبادهایی در فضا هست و زمین تو یکی از این گردبادها گیر افتاده و همینطور دور خورشید میگرده. بازم حرکت قصری بود، یعنی حرکت جبری بود، غیر طبیعی بود. میدونید حرکت قصری و غیر طبیعی به لاتینی چی میشه؟ violent motion. در مقابل natural motion که حرکت طبیعی بود، violent motion رو میگذاشتن، حرکت قصری، همونی که ما میگیم حرکت خشن. امروز ما وقتی که میگیم violent ما ازش خشونت میفهمیم، در حالی که گذشتگان خلاف طبیعت میفهمیدن. امروز هم شما اگر یک قانونی رو بشکنید میگن چیز violation of the law، شما قانون رو شکستید. در واقع قانون طبیعت رو وقتی شکستید violence صورت میگیره و تمام اون چه که در تکنولوژی رخ میده violence، یعنی شما قانون طبیعت رو میشکنید. شما سنگی که میاد پایین، هواپیما یا تک آهنی که باید خودش بیفته، یه کاری میکنی که نیفته و اینو اون بالا نگه. این همون چیزیست که بهش میگن violent motion. مثلا اگر شما سنگو به بالا پرتاب کنید violent motionه، اگر رها کنید فری فال داشته باشه، به اصطلاح سقوط آزاد، این میشه چی؟ میشه حرکت نچرال، حرکت طبیعی. تمام اون چه که توی علم به ما یاد میدن، من این رو دیدم بعض از علمای ما مثل آقای مطهری، دیگران که کمی با این فکرهای جدید آشنا بودن، اینا میگفتن که خب اون قوانین علمی همون خواص اشیاس اشتباه میکردن. خواص اشیا همون خواص طبیعت اشیاس، در حالی که قانونهای علمی قانونهایی هستن که قصر رو نشون میدن، یعنی به شما میگن که این ماده تحت چه زوری قرار داره. الان شما یک سنگ رو توی آب بندازید، خب این سنگ میره پایین، درسته؟ دوستان ما که هیدرولیک خوندن اینجا خیلی خوب میتونن به شما بگن که چجوری این به اصطلاح نیروهایی که مولکولهای آب دارن این تیکه سنگ رو به خودشون میفشارن و این رو به زور به طرف پایین میرانن. اصلا حرکت طبیعی صورت نمیگیره. ما گذشتگان میگفتن شما شکر رو توی آب حل میکنین، خب به طور طبیعی حل میشه دیگه، میگفتن این انحلال پذیره، یه چیزی یه مشخاک هم بریزید حل نمیشه، انحلال ناپذیره. ما که امروز اینو نمیگیم، ما میگیم مولکول های حلال مولکول های شکر رو میشکنن، مولکول هاشو از هم جدا میکنن و توی حفره های خودشون میکشن. این چنین است که شکر توی آب ناپدید میشه. قصریه، یعنی زور میارن به سر این و شکر رو نمیذارن به حال خودش بمونه. گذشتگان میگفتن وقتی که شکر در آب حل میشه صورت خاکی رو میگذاره، صورت مایی میگیره، اینو میگفتن. خب حالا این چه معنای داره شما میدونید، خودشون میدونستن، ولی برای من و شما امروز اصلا مسئله چیز دیگری است. هیچ چیزی به طبع صورت نمیگیره، زورکیه. آب زور میاره به شکر، میشکنه اجزایش رو و در خودش ناپدید میکنه. و بعد همچنین از هوا، این هوایی که دور کره زمینه، این هوا رو گذشتگان میگفتن جای طبیعیشه. کجا جای طبیعیشه؟ امروز میگن جاذبه این هوا رو دور زمین نگه داشته. اگر کمی این جاذبه کمتر بشه هوا فرار میکنه میره. چیز طبیعی شما تو این دنیا ندارید، همه چیز جبریه و علم این اجبارها رو به شما میگه. من در یکی از نوشته‌هام آوردم گفتم ما علم امروز رو دیگه نمیتونیم بگیم طبیعیات، باید بگیم قصریات، با هم قاف و سین. علم جدید از خواص طبایع با شما سخن نمیگه، از جبرها، زنجیرها، زورهایی که بر سر پدیده هاست با شما سخن میگه. به همین دلیل هم هست که به شما قدرت بر تغییر میده، میگه اینجوری زور بگی اون نتیجه رو میگیری، اونجوری دیگری زور بگی نتیجه دیگری میگه. یعنی اینها رو تبدیل کرده طبیعت رو به مثابه یه مومی در اختیار بنده و شما تا در او تصرف کنیم، و این تصرف ما همون خشونتی است که ما با طبیعت میبرزیم. آدمی که با علم و با تکنولوژی خیلی عجین میشه، با وایولنس، با خشونت خیلی اخت میشه. من تحلیلم این است که خشونت جزء ذات جهانبینی و تکنولوژی مدرن است، چیزی که سابقه ندارد در عالم. گذشته مردم با طبیعت و با جریان طبیعی او سر و کار داشتند، بنابراین چیزی رو بر نمی داشتن که به او زور بگن یا در کنترل خود درآورند و فرمان بدهند تا چنان برود و چنان بشود که اونها می خواهند. تکنولوژی این چنینه، به طبیعت میگه اینجوری عمل کن، از این راه برو، نه از اون راهی که خودت داری میری. گوته، اون شاعر خیلی نازکدل آلمانی، به نیوتن ایراد میگیره. خب نیوتن میدونید کشف هفت رنگ نور رو از طریق عبور دادن نور از منشور به دست آورد. حالا گوته نازکدل رو ببینید، میگفت نیوتن نور رو شکنجه میکنه، نمیذاره به راه خودش بره. Let nature takes its course، بگذار طبیعت به راه خود برود. شکنجه میکنه، از توی منشور عبورش میده تا این هفت تکه بشه، هفت رنگ بشه. از کار دیگه هم بکنه 70 رنگ میشه. حالا کجاست که ببینه که چجوری ماها طبیعت رو به انواع گوناگون شکنجه میکنیم. شکنجه میکنیم. ببینید این تعبیر جالبی بود که گوته به کار میبرد. این شاعر فوق العاده تیزهوش میفهمید داره چه اتفاقی میفته. ما طبیعت رو شکنجه میکنیم. حالا که شکنجه میکنیم، لذا شکنجه نرم شده. شکنجه نرم شده. شکنجه از دل علم و از دل تکنیک میاد بیرون. اینا حرف شاعرانه نیست. ما انقدر با اینا اخت شدیم و خو گرفتیم، دیگه اینا خیلی طبیعی شده برای ما. گذشتگان واقعا با طبیعت اینجوری رفتار نمی کردن. نتیجهش این شده که طبیعت رو ما داریم توفاله میکنیم. طبیعت رو داریم از بین میبریم. داریم یک موجود توفاله شده کم ذخیره ای رو برای آیندگان خودمون باقی میگذاریم. میگه صدای همه در اومده. صدای همه در آمده که والا طبیعتی که ما تحویل گرفتیم، یعنی خدا ساخت به ما داد، این نبود که الان ما داریم به جنریشن های بعدی تحویل میدیم. خیلی تفاوت پیدا کرد. خب البته ما یه بهره هایی هم میبریم، شکی نیست. و هر کی هم میگه، میگن آقا خب بالاخره تکنولوژیست داره خدمت انسان میکنه، همه اینها قبوله. اما طبیعت برادر ما بود، خواهر ما بود. این هستی ما الان به صورت نوکر خودمون داریم بهش نگاه میکنیم، به صورت خادم خودمون، مستخدم خودمون، و حتی پستر از یه نوکر، یه رعیت که فقط باید تن به فرمان ما بده و ما در قبال او گویی هیچ مسئولیتی نداریم. آمدیم که تخریبش کنیم، توفالش کنیم، بنیکیم و از بین ببریمش. در این تحلیل من است از مسئله تکنولوژی، از مسئله علم. فیلسوفان دیگری هستن مثل هایدگر و اینا، جور دیگری دیدن، ولی اونا هم بالاخره این درد رو تشخیص دادن که جهانبینی که علم امروز برای ما آورده، جهانبینی خاصیه، با خودش انسان خواستم درست کرده. یعنی اینا دیگه همه با هم متوازن و متلائم شدن. از نظر او که حرف درستی هم هست، میگه آدمی در روزگار حاضر به همه چیز به شکل یه مخزن نگاه میکنه، یه مخزنی از انرژی که این مخزن انرژی رو باید به کار بگیره. اگر کره ماه، اگر کره خورشیده، اگر نور آفتابه، اگر حرارت زمینه، اگر هر چه هست، این انرژی، ما این انرژی رو نباید بذاریم به راه خودش بره. ما آدمیان گویی که مأموریم و خداوند ما رو مکلف کرده که اینها رو به کار بگیریم و در خدمت خودمون مورد استفاده قرار بدیم. این اتفاقی است که افتاده. شما فقط میتونید با رفتن در دل تاریخ، با خوندن تاریخ، با فقط هم خواندن، توقل و قوری در علوم گذشتگان درک کنید که ما چقدر جهان بینیمون با گذشتگان فرق کرده، نگاهمون به طبیعت با اونا فرق کرده، نگاهمون به انسان فرق کرده. ببینید یه وقت شما یه کسی رو دوست دارید، این مثال شاید مثال خوبی باشه، خب میشناسیدش و دوست هم دارید که بشناسیدش، اما نمیخواد ازش سواری بگیرید، دوستش دارید و از این دوستی لذت میبرید. اما یه وقت است که نه، یه کسی رو به طرفش میرید برای اینکه یه کاری برای شما صورت بده و نهایتاً در استخدام شما درآید. اینا دو جور شناخته و از ما دو گونه آدم میسازه، دو نوع رابطه رو با خودش پدید میآورد و نهایتاً زندگی انسانی رو صورت دیگری می بخشد. جهان کنونی یک چنین جهانی است که اجمالاً توضیح دادم براتون. با این علم جدید، با این علم جدید چند چیز آمده است، اینهایی که الان عرض کردم که کم چیزی هم نبود، اما چند چیز آمده که اونا خصوصا به کار بحث ما میاد، یعنی مقصدی که ما از این مباحث داریم. ببینید، با دانش جدید یکی نفی طبایع و ماهیات آمده است، یعنی اینکه چیزی طبیعت ویژه‌ای و ماهیت خاصی نداره، اصلا ما به اونا نمی اندیشیم، ما به خواصی از اشیا می اندیشیم که به درد کنترلشون می خوره، بقیه چیزا اصلا بیرون از دایره حساب و شناخت ما قرار می گیره. من چیکار دارم ماهیت انسان چه، ماهیت آب چه؟ مهم اینه که من بدونم از آب چجوری میشه استفاده کرد، مثلا تو توربین بریزیم انرژی بگیریم یا کار دیگری. به چیزهایی که به کار ما نمیاد که تو واقعا ماهیت اشیا هم همینا هستن ما هیچ کاری نداریم. هیچ. اینا همون چیزهایی که گذشتگان خیلی باش کار داشتن. این حرف رو میزنم برای چی؟ برای اینکه گذشتگان میگفتن که دین برای مطابق فطرت آدمی آمده است. دانش جدید تقریبا این فطرت براش بی‌معناست. به دو دلیل، به دو سبب، هم به سبب اینکه کاری به ماهیات نداره، دومم اینکه تو خود این دانش جدید تئوری خیلی مهمی به نام تکامل وجود داره که معتقد انسان موجود تدریجی الحصولی بوده، خورده خورده اینطوری شده که هست، بعداً هم عوض میشه، لذا فطرت ثابت معنا نداره. فلسفه جدیدم که به ما اصلا یک تعلیم خاصی داده که انسان has no essence, has got history, آدمی تاریخ دارد، ماهیت ندارد. این خیلی حرف مهمی است. این رو فیلسوفان جدید گفتن و این یک سخنی است، یعنی یک آیه شریفه است که نازل شده و ناظر بر تقریبا تمام تفکر فلسفی و علمی جدید است. آدمی ماهیت ثابت نداره، تاریخ داره، و تاریخ یعنی این در گذر است، در گذر است، این فلکس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، بنشین بر لب جوی و گذر انسانیت ببین، گذر همه چیز ببین. هیچ چیزی ماهیت ثابتی ندارد، چون همه محصول تکامل، تکاملی که عین تحول دائمی است، و بنابراین چه فطرتی، چه ماهیتی، چه ساختار ثابتی. این یک نکته. این یک چیزی که با علم آمده و ما هم راه با آموختن علم، چه آشکارا و چه نهان، این کالا رو می‌خریم و در ذهن و جانمون می‌نشانیم. دومی مسئله اسکپتیسیزمه که حالا یه باید بحث مجزایی باید براش کرد. مسئله شکاکیت. همیشه این مطلب مطرح بوده که آدم جایز الخطاست و ما حرف یا مطلب یقینی نداریم در این عالم، اما علم مطلب رو خیلی بیشتر تثبیت کرده است، خیلی بیشتر به ما، بهتر به ما خورانده است. برای اینکه تئوری‌های علمی میان و میرن و در واقع گذشتگان با یقین خوش بودند. بتران راسل توی نوشته‌های خودش راجع به انسان مدرن میگه انسان مدرن باید بیاموزد که با احتمالات خوش باشد، با شک خوش باشد. اون یقین‌های پیشین دیگه به دست آمدنی نیست. اینی که ازلاً و ابداً شما بگید آدمی این است، آسمان این است، خدا این است، فلان قانون طبیعت این است، این حرفا نیست. این قانون‌های طبیعت که الان تقریباً توی فلسفه علم وقتی میگن law of nature مسخره میکنن. واقعاً ما استادی داشتیم و so called laws of nature، این laws of nature واقعاً هم درست نیست، ما نمیدونیم اصلا laws of nature چیه. اینا رو باید گفت laws of science، قانون‌های علمن، قانون‌هایی هستن که ما تو علم با اینا سر و کار داریم و ممکن است که قانون طبیعت هم باشن ولی مطمئن نیستیم، علل خصوص از وقتی که ریاضیات وارد علم شده و با تجربه آمیخته شده، این قوانین رو به هر شکلی دلش میخواد به لحاظ ریاضی در میاره. یعنی قدرت تصرفی که ما در ریاضی سازی قوانین داریم ترجمه میشود به قدرت تصرف در طبیعت. با خودش علم یه نوع اسکپتیسیزم هم آورده، یعنی من این رو شکاکیت معنا نمی کنم، ولی که شکاکیت یک تنین منفی داره. پی بردن و قبول کردن عمیق جایز الخطا بودن آدمی، معناش اینه. اسمشو شک نذاریم تا بعضی ها نگن که بازگشته به دوران گورگیاس و یونان قدیم کردیم. این عمیقاً در جان دانشمندان جدید نیست، این فقط عوام هم که فکر میکنن علم مجموعه احکام ثابت شده است، دانشمندان که اینو نمیگن. این ها چه که قوانین علمی یا قوانین طبیعی شمرده میشود، اینا همه بر لب و به پرتگاه بطلان هست و ممکنه یه روزی عوض بشن. چرا؟ برای اینکه تاریخ علم ما نشون داده خیلی چیزها بودن که ثابت و یقینی انگاشته می شدن و اینها از میان برداشته شدن. خب اینا همه پیامد داره برای دین، برای ایمان. اگر شما ایمان رو یقین تعریف کنید، وقت ما در روزگار بی یقینی ها زندگی می کنیم. پدر این مرام جناب کانت بود. کانت در واقع آمد و گفت که اولا ما تنها چیزی که میتونیم بدونیم همین علم به طبیعته. ما اصلا به ماوراء طبیعت و مابعد طبیعت و غیر طبیعت نمیتونیم معرفت پیدا بکنیم، لذا اصلا اونا رو فراموش کنید. چیزی که حواس شما از اونها خبر نمیده اصلا مشمول واژه معرفت قرار نمیگیره، اون هیچی. بعد در مورد خود همین دانش‌های طبیعی هم خب به ما یاد داد دیگه، یعنی به دانشمندان امروز جهانبینی عموم فیلسوفان جهانبینی کانتیس که گفت ما فقط از پدیدارها پرده بر می‌داریم، از نومنها، یعنی از حقیقت اشیا هم نمیتونیم پرده برداریم. حقیقت اشیا هم بر ما نهفته است، نهان است. پدیدارها یعنی فنومن‌های جهان به اون مقداری که خودشونو به ما نشون میدن، یعنی در اختیار حواس ما میگذارن، ما میتونیم بشناسیم. ماورای اونم هیچ حق نداریم که صحبت بکنیم که چیست و چی نیست. ما در جهانی الان زندگی میکنیم پس از کانت، ما بعد از طبیعه، یعنی دانشی به نام ما بعد از طبیعه تقریبا بی آبرو و بی حیثیت شده است. نمیگم هیچ طرفداری نداره، داره، در عالم اسلام داره، تو مسیحیت هم داره، اما عقلانیت بشر مدرن که تا حد زیادی پیرو فلسفه کریتیکال کانتی قرار داره، دانشی به نام ما بعد طبیعه رو ناممکن میشه. میگه اون بحث از حقایقی است که حواس ما اساساً به اونجاها راه ندارن و به همین سبب او رو باید ما رها کنیم، از او حرفی نزنیم. اگه بخوایم به تعبیرات الهیاتی بیان کنیم، خدا عقل ما رو برای فهمیدن اون منطقه از عالم نساخته، یک ظلمتی است که با ورود در اونجا چشم ما کار نمیکنه. ما حتی اکثر میتونیم همین نشانه ها و اشاره هایی که از عالم خارج توسط حواسمون دریافت میکنیم، اینها رو بگیریم و یه جوری به نحوی که ذهن و مغز ما ساخته شده با هم ترکیب کنیم تا یه دانشی پدید بیاریم، دانشی که از فردا میتونه با یافته های تازه مورد نقد، مورد ادیت، مورد ابطال قرار بگیره. لذا ما ببینید در دوران زندگی میکنیم که اولا میتونیم بگیم انسانیتمون زیر و رو شده، اصلا خودمون رو به دست خودمون عوض کرده ایم. اون سادگی، اون انسی که با طبیعت داشتیم، اون خوشباوری اگر دلتون میخواد و اون به یقین رسیدن آسان، همه اینا از دست ما رفته است و یک جهان دیگری با یک نقشه دیگری ساخته شده است و علم خصوصا مهمترین مسئول این امر است. ما بسیارمون فلسفه نمیخونیم اما علم میخونیم تو دانشگاه ها و این علم حامل اون فلسفه است و همه این مفاهیم رو مخفیانه و دزدانه وارد ذهن ما میکنه. ما الان دیگه یه آدم دیگه هستیم و با گذشتگان فرق داریم و توی این جهان ایمان رو تعریف کردن، دین رو تعریف کردن یکی از اون اهم مشکلات هست. یعنی دقیقا سوالی که ما از ابتدای این مباحث دنبال میکردیم همین بود که توی این دنیا چگونه میتوان سلوک دیندارانه داشت. این دنیا خلاصه این دنیایی نیستش که فقط با چشم میبینیم، دنیایی است که یک نهانی هایی دارد که تو اذهان ما رسوب کرده و ما خودمونم نمیدونیم اونا چیه، ولی ما رو ساخته و ما رو با گذشته، یعنی آدمیان گذشته، متفاوت کرده. و همونطور که به زبان ساده تر قبلا براتون گفته بودم، بدیهیات جهان گذشته امروز غیر بدیهی شده و طبیعی های اونا امروز غیر طبیعی شده، استثناهای اونا قاعده شده، قاعده های اونا استثنا شده، اصلا زیر و رو شده و ما خودمون رو در این جهان یافته ایم. شک ندارد که درک ما از دیانت، از خدا، از همه چیز نمیتواند مثل گذشتگان باشه. اون از اون بهشت ما رو بیرون راندند. خلاصه مطلب این است ما یه آدمی هستیم که میوه ممنوعه رو خوردیم. اون میوه ممنوعه همین دانش جدید و تکنولوژی جدیده. برهنه شدیم یه مرتبه، برهنه از اون خوشباوری ها، و به ما گفتن که بفرمایید بیرون دیگه. حالا اسم این رو گناه میخواید بذارید، حالا هر چی میخواید بذارید، ما این گناه رو کردیم و اکنون ما هبوط کردیم. و بعضیا اصلا گفتن که قصه آدم اساسا معنیش همین بود، یعنی آدمی یه مدتی در یه اینوسنسی، یه بیگناهی، یه معصومیتی، یه بیخبری، یه خوشباوری زندگی میکرد و الان پرده بر افتاده و پاره از رازها افشا شده است در این عالم، پرده بیخبری دریده شده است و آدمی به دست خودش طبیعت ثانوی به نام صنعت ساخته است و توی این طبیعت ثانوی زندگی میکنه، نه اون طبیعت اولیه‌ای که خدا ساخته بود. ما واقعا الان ببینید با رادیو و تلویزیون و ماشین و هواپیما اینا زندگی میکنه، نباشه با الکتریسیته اینا نباشه ما نمیدونیم زندگی کنیم. ما با یک طبیعت ثانوی که ساخته خودمون رو داریم زندگی میکنیم، خودمون رو با اینا متوازن کردیم، ما در اونا اثر میذاریم، اونا در ما اثر میذارن، از اون بهشت طبیعت نخستین رانده شده ایم. خب این آدم گناهکار برهنه رانده شده، این از نو باید همه چیز رو برای خودش تعریف کنه دیگه. اون بهشت، اون میوه های آبدار که آسان در اختیار قرار میگرفت و اون زندگی بی سر و صدا و بی دغدغه و اون خدایی که اونقدر نزدیک بود میمد تو بهش به آدم سر میزد، به حوا سر میزد، اینا دیگه نیستن. شیطان کار خودشو کرد، ما رو از اون بهش بیرون کرد. این شیطان تکنولوژی، این شیطان علم و هر چی، این عقلانیت مدرن. و حالا ما باید بنشینیم و دوباره نسبت خودمون رو با اینها تعریف کنیم. اما هنوز همه قصه رو من براتون نگفتم، دنباله داستان رو بعد در نوبت‌های بعد میگیم. و السلام علیکم.
بسیار ممنون جناب دکتر.
دومین سوالم این بود که اگه تاریخ تحول بشر رو ببینیم، وقتی که بشر ابزارساز شد، تونست یه تغییراتی تو طبیعت بده، وقتی که اومد تو کشاورزی رو ایجاد کرد یه تغییراتی تو طبیعت داد، اومد دامداری کرد، حیوانات رو جمع کرد، خب یه تغییراتی تو اونجا داد، این بشر در به تدریج علمش بیشتر شده، اومده به شکلی در این عالم تصرف کرده و خب اصلا اون موقع شمشیر درست کرد، با اون شمشیر کشت. من احساسم اینکه چجوری ما مثلا یک دفعه، خب تو رنسانس علمش خیلی بیشتر شد، از اون بعد خب علمش بیشتر شد، یعنی قدرت تغییرش هم خیلی بیشتر شد، ولی اینکه ما این مکتب رو بگیم قبل از این اصلا کاری با طبیعت نداشت، از این بعد یه دفعه آدم اگریسیوی شد و مثلا دیگه تغییر داد، این رو خودم یه مقدار برام عزیزم نمیدونم چه اینجوری شده اصلا اینجوری شدنش رو سوال دارم. دوم که اگر هم واقعا اینجوری شد چرا اینجوری شده، یعنی من بازم این نفهمیدم که این اگر هم این توصیفش اینجوری بوده دلیلش هم من تو صحبت شما استاد نکردم کلیه بود. این رو لطف کنم خیلی من
معلوم شود که همین مطلب همین است، یعنی همین که شما گفتید از ابتدا بله آدمیان در حال تصرف در طبیعت میکردن، خیلی سادش اینه که سوار حیوانات میشدن، مثلا یه اسبی بود آتری بود بالاخره استفاده میکردن، یا گوسفند رو مثلا برای خوراکشون میکشتن، یا سنگی تیز میکردن برای اینکه حمله به دشمنشون کنن، رفته رفته یاد گرفتن بالاخره با فلزات آشنا شدن و همچنین و همچنین و تا به امروز. یعنی تصور می شود و بیان شما هم همین بود که گویی یک تداومی در کار بوده، به تدریج بشر کامل تر شده، قدرتمندتر شده، یاد گرفته که با طبیعت چه بکنه و اینها و بیشتر از او استفاده بکنه. یه مثالی براتون بزنم، حالا قبل از این رو بگم که این یک سخنه از کردن. ما در تاریخ دو تا رویکرد خیلی بزرگ داریم، کلان داریم، که اینا میتونن پیشفرض‌های تفسیر تاریخی ما قرار بده. یکیش این که تاریخ کلن کانتینویتی بوده، تداوم بوده و انباشتگی بوده، یعنی این تجربه ها بر هم انباشته میشده، خورده خورده یاد میگرفتن، میفهمیدن تا کار به اینجا رسید. یا به قول سعدی که بنیاد ظلم در ابتدا اندک بود، هر کسی آمد ظلم میکرد تا به نقایت رسید. حالا بقیه چیزام لابد اینطور بوده. این یک تئوریه بینشی تو تاریخ. یه اپروچ دیگه همین بحث رابچر هاست، یعنی گسست هایی که در تاریخ رخ داده. یه دی معتقدن که نه اینطوری نیست، یعنی تاریخ انباشته شدن تجربه های پیشینیان و تحول تدریجی نیست. در یه جاهایی ما یه مرتبه یک جهش داریم، یه مثل میوتیشنی که مثلا در بیولوژی اونجاها رخ میده. یه کسی مثالی که میخواستم بگم گفته بود که چراغ از تحول تدریجی شمع درست نشد، آدمیان تا یه وقتی شمع میساختن و چیزای امثال اینا، بعد یه مرتبه یه جهش بود کشف الکتریسیته، حالا الکتریسیته ساکن و بعد الکتریسیته جاری و اینا و بعد به اینجاها رسید. این تکامل او نیست. درسته که ما میتونیم بگیم که شمع کمی روشن میکرد، این چراغ‌ها خیلی بیشتر روشن میکنن، ولی خب ماهیت امر رو توضیح نمیدهد. واقعا یه جهشی است در عالم. در اونجا هم همینطوره. به همین سببم بود من عرض کردم که یه عده‌ای نشستن و خیلی کوشیدن که پین پوینت کنن که دقیقا در کجا اون گسست رخ داده، در ریاضی دیدن طبیعت، در همون اصل ماند که من عرض کردم، و یا در چیزهای دیگری که خب حرف در اینجا خیلی زیاده. به هر حال دو تا اینجا اپروچ هست. به نظر من اون اپروچ کانتینیویتی واقعا نمیتونه توضیح بده. یعنی بله بشر تا بوده از همون ابتدا بالاخره کاری میکرده، سر به سر طبیعت میذاشته، اما اون سر به سر گذاشتن ها کجا و اون چه که امروز هست، این اصلا تکامل یافته اون نیست. برای اینکه بشر حالا هر چند هزار سالی که روی کره زمین بوده ما نمیدونیم، تا قبل از این 200 سال پیش 300 سال پیش اصلا این چنین نبود کاره. یک دفعه چنون جهشی پیدا کرده این 300 ساله که تمام اون مثلا اگر 30,000 سال پیش هم آدمی بوده همه اونا رو میشوره و میبره. خیلی دیسپروپورشنیته، خیلی بیتناسبه این تحولی که پیدا شده، هم توی علم آدمی اینجور علمه و هم در اون این تکنیکش تکنولوژیش. در حالی که مثلا در چیزهای دیگه مثل فلسفه و اینا یه چنون جهشی صورت نگرفته. اگر شما مقایسه کنید اون رو، مخصوصا اگر فلسفه‌های سبک ارسطویی رو بگید، اینا واقعا کانتینیویتی داشتن، یعنی انصافا. در حالی که در علم و در تکنولوژی اگر با سابقه بشر، سابقه چند هزار ساله قبل از رنسانسش مقایسه کنیم، خیلی پرش و جهش عظیمی صورت گرفته. و واقعا چنان که گفتم صنعت طبیعت ثانوی شده که آدمی ایجاد کرده و با او داره و در او داره زندگی میکنه. اگه اون رو لخت و اوریان با طبیعت وابگذارن، موجود عاجزی است، نمیتونه زندگی کنه. اما اینکه چرا اینطوری شد، خب این همون ام المسائله، یعنی ما نمیدونیم، کسی نمیدونه، یا بعضی ها که اومدن بگن یه چیزهای خیلی مبهمی گفتن، گفتن ذات بشر عوض شد، خیلی چیز زیادی توضیح نمیده به ما. خب دوباره ممکنه باز بگید خب چرا ذات بشر عوض شد مثلا؟ واقعا ما نمیدونیم، یعنی بنده شخصا نمیدونم، اونهایی هم که تو این زمینه نوشتن خیلی اطلاع به دردخوری و مسپرکنی خلاصه ندادن، اما در مقام یه توصیف آره میدونیم که بشر عوض شد. یه دفعه بسی که یه کسی چیزی نیروی اومد اینو گرفت و نگاهش رو عوض کرد، گفت این طبیعتی که اینجا افتاده یالا بگیر سوارش رو، برای چی همینطوری داری میذاری به راه خودش بره؟ اگه اون نفته، اگر اون بنزینه، اگر اون نوره، اگر آفتابه، اینا رو بگیر سواری بگیر از اینا. این روحیه در بشر بیدار شد واقعا. بعدم خب یه عده‌ای اومدن و بر همین اساس میگن مسئله استعمار غیره، همه اینا از همینجا در اومد، چون آدمیان دیگر رو تسخیر کردن، به بند کشیدن و در اختیار خود گرفتن. نه تو جنگ، قبلنا تو جنگ و اینا بود مسئله بردگی و اسارت و اینا، اصلا به منزله یک اصل، به منزله یک نرم، بعد براش علم ساختن، تئوری ساختن که بعضیا برترن، بعضیا فروترن و اون فروترها بعد در خدمت این برترها قرار بگیرن. اینا دیگه همطوری خود به خود آمد و این علم، این عقل مدرن، حالا بعدا ان شاء الله توضیح خواهم داد، خیلی هم بی‌رحمانه عمل کرد، هر رقیبی رو کنار زد. بعضی از فیلسوفان معاصر با اینکه اهل دیانت هم نبودن ولی حرف رو زدن، گفتن تا مدت‌ها دین عقل رو قدر کنترل می‌کرد، از این گزافی پویی‌های او جلوگیری می‌کرد. این عقل مدرن که با بیرحمی تمام دین رو کنار زد، یک کتاز میدان تاریخ و طبیعت شد، خیلی بیرحمانه عمل کرد نسبت به آدمی و نسبت به طبیعت. همه چیز رو خاضع و تابع خودش میخواست، مایل نبود هیچ چیزی از جای دیگری بیاد، حالا جای دیگر یا فراتر از او یا در عرض او، و به این ترتیب بود که راه رو چنان بازیافت که تا هر جا که قدرتش می رسید خودش رو به اونجا رساند. این فیلسوفان میگن ما حاجت داریم به یه رقیب برای اینکه دست کم گستاخی های عقل رو کنترل کنه. یعنی در جهان جدید حقیقتش اینه که ما با یه عقل مهاجم و مغرور و متکبر روبرو هستیم که معتقد است که همه مسائل میتونه حل کنه و اگه تا امروز حل نکرده فردا حل خواهد کرد. بالاخره این قصه این چنین است، یک چنین افسانه‌ای در باب علم وجود داره، این ایمان این چنینی به علم وجود داره که ایمان کاملا بیپایه و واهی است، اما وجود داره دیگه، رفته تو مغزه. اگر داروی فلان چیز تو کشف نشده حتما کشف میشه، اگر آدمی کاملا شناخته نشده حتما شناخته خواهد شد، اگر چنین اگر چنان، و یک چنین امیدی یا ایمانی از جنس همون ایمانها که مذهبیون داشتن نسبت به علم پیدا شده که افسانه بیش نیست حقیقتا، و این باعث شده که بیرحمانه رقبا کنار زده بشن و آدمی دیگه هیچ چیزی رو اصلا در خور ایمان، در خور تأمل نبینه و به استخدام این موجودی در بیاد که یه وقتی خودش خادم آدمی بود. یه چنین مشکلی و واژگونی در جهان جدید پدید آمده، اون وقت به دنبال او همین چیزا دیگه. ببینید ما مشکلاتی که داریم، همین تکنولوژی، هیچ وقت توی این جهان وضعیت این چنین نبود که یه تلویزیونی درست بشه و ماس کالچر به وجود بیاره، یعنی بیاد یک افکاری رو چنون توسعه بده در جامعه که همه فکرای یکسان پیدا بکنن، همه یه جور فکر بکنن. الان واقعا اینطوری، این آمریکا رو شما ببینید، اروپا رو ببینید، اینایی که پای تلویزیون ها و این رسانه ها هستن تقریبا اندیشه ها و تحلیل ها یکسان دارن، حالا یه کمی هم با هم تفاوت داشته. اینو بهش میگن ماس کالچر و این فقط از تکنولوژی جدید برمی آمده و این رو عملی کرده دیگه، در سیاست، در دین، در حکومت، در علم، همه یه جور نظر دارن، برای اینکه به همه یه خوراک میدن. اینا گذشتگان اصلا چنین قدرتی نداشتن و چنین اتفاقی نمی افتاد توی جامعه. تفاوت آدمیان محفوظ بود. خب البته خدماتی کرده، کارهای دیگه هم داره میکنه، ولی برای ما شناختن این مسائل خیلی مهمه. علی ای حال اینکه چرا اینجوری شد شاید ما جوابی براش نداشته باشیم، یعنی من ندارم، من ندیدم کسی جواب درخوری داده باشه. اما اینکه حالا که اینطوری شده ما در حال خودمون رو باید بشناسیم و اونگاه دیگر مقولات رو با این شرایط ویژه تعریف کنیم، نسبتشون رو بسنجیم، حاجتمون رو به اونها هم بدانیم، این یک بحث دیگر است. این فیلسوفان در واقع میگن، خیلی ها میگن در جهان جدید دین لازمه برای آرامش روان، این فیلسوفان میگن نه، دین در جهان جدید لازمه برای شکستن شاخ گستاخی عقل. دقیقا یه جور دیگری اصلا میبینن ماجرا رو و اون توازن به هم خورده. خیلی مسئله مهمی است. حالا ایشالله بقیه قصه هم تو شماره آینده باشه دیگه، همش من نبود. بله بفرمایید.
از اونی که به نظر میاد با تمثیل هبوط و شیطانی بودن نقش علوم جدید توی حال الهیات، یه بار منفی شما قائل شدید. اولا میخوام مطمئن شم که چون این چیز نگاه منفی به نقش علوم جدید در فهم امور الهی و الهیات مد نظرتون هست یا اون تمثیل بود فقط، و اگه هست مثالش کجاست؟ کجا چجوری علوم جدید چون این نقشی رو میتونن بازی کنن تو فهم باورهای کهن دینی و او رو عوض کنن به شکل به نامطلوبی به اصطلاح؟
اون که مثال بود البته، و بعضی ها اون مثال رو جدی میدونن، یعنی واقعا معتقدن که آدمی از بهشت آمده بیرون، ولی در این حال معتقدن که سرنوشتش بوده، بالاخره از بهشت آمدن بیرونش هم تکاملش بوده، یعنی اون اینوسنس لزوما امر پایداری نبود. اما اون مثال رو کنار بگذاریم، ببینید دانش‌های جدید و درکی که ما از طبیعت داریم، اولا یعنی خیلی چیزای ما رو بعد از نو تعریف کنیم. من نمیگم که من اصلا کلمه نامطلوب به کار نبردم و نمیبرم، من میگم جهان جدیدی قائم شده است، خوب یا بد پدید آمده، ما تو جغرافیای جدیدی زندگی میکنیم و از نو چیزامون رو بعد ریوایز بکنیم. یه مثال زدم که بعدا ان شاءالله بعد بیشتر به فلسفه مفهوم ایمان بود. گفتن ما در جهان جدید، چون گذشتگان ما خیلی ها ایمان رو با یقین تعریف میکردن، میگفتن کسی که ایمان به خدا داره یعنی یقین به خدا داره، اونم یقینی که ناشکستنیست. و میگفتن متکلمین ما میگفتن اگر شما فردا این یقینتون زائل شد، معلوم میشه از اول یقین نبوده، چون یقین همونیست که هیچ وقت زائل نشه. پس ایمان به خدا و یقین به خداوند باید زایل نشده نباشه. این در جهان گذشته خیلی امر آسانه بود. من گفتم از اسمش روشم خوشباوری. امروز استاندارد یقین خیلی بالا رفته، یعنی چیزی که یقینی باشه از هزار خان باید بگذره. به همین سبب پیدا کردن یقین تقریبا امر ناممکنیست. ما به درجات باور داریم، بیلیف داریم، نه یقین. سرتنتی و این چیزا تقریبا کالای بسیار کمیابیست اگر نایاب نباشه. خب ما باید ایمان یه جوری که تعریف کنیم. خب ببینید توی علم کلام جدید مثلا متکلمان مسیحی همینطوری دیگه، یعنی شما وقتی که نگاه کنید اینا ایمان رو دارن جوری دیگه معنا میکنن. من خودم هم در نوشته هام اینا رو آوردم. ایمان دیگه از حالت یقین اومده به ایمان، یعنی امید. شما امید به چیزی داشته باشید، امید موجهی داشته باشید، نه امید متیقنی. این معنای ایمان میشه، همونی که در واقع مفهوم توکلم هست. من بر ایمان و بر معناش چیزی رو اضافه میکنم که اینم باز از سنت گرفته شده، نه اینکه من میگم، و اون مفهوم عهد بستنه، چیزی که ما معمولا فراموش کردیم. ما وقتی به خدا ایمان میاریم در واقع قول میدیم بهش، عهد میبندیم بهش که چنین خواهم کرد، چنان نخواهم کرد. ببینید، من تاریخ پیامبر اسلام که مطالعه میکردم، در ابتدایی که ایشون آمد و مردمی که نزد ایشون می اومدن و به ایمان، به اصطلاح به اسلام ایمان می آوردن، این کلمه ها در کار نبود، یقین فلا اینا. پیغمبر از ایشون چند تا قول می گرفت، می گفت چند تا عهد با من ببندید، این عهد داره که بستید مسلمونید، قول بدید آدم نکشید، قول بدید زنا نکنید، قول بدید بت نپرستید. اینا را اگر قولایی که دادید، عهدهایی که با من کردید، همین کلمات عهد بود، یا با خدا عهد ببندید یا من عهد ببندید، تمام دیگه شما مسلمان محسوب میشید. و این تو مسیحیت هم هست، تا تو اسلام هم بوده، ما فراموش کردیم. توماس اکوایناس، اون فیلسوف و متکلم خیلی بزرگ مسیحی که تقریبا همپای ابن سینای ماست، ایشون خب معتقده که مرتد باید کشت، اندیشه بوده تو همه ادیان بوده، تو مسیحیت هم بوده که کسی از دین برگشت باید او رو اعدام کنن، بکشن. منتها استدلالش اینه، یعنی اینش مهمه، میگه برای اینکه عهد خودش رو شکسته، این با خدا عهد بسته بود که من بر سر پیمان میمانم، مؤمن میمانم، نمیگه که یقین کرده بود این حرفا رو، میگه عهدش رو چون شکسته، مجازات عهد شکنی این است او رو اعدام کنن. همچین استدلالی مثلا میون فقهای مسلمان نیست. الا ایه حال به عنوان مثال گفتم، بلکه مثالهای دیگه هم میشه زد و زیاد هم هست. اتفاقا همین تصرفی که ما در عالم میکنیم، الان امروز یه جوان ما راحت با کامپیوتر بازی میکنه و خودش خلق میکنه، یعنی گل میآفرینه، طراحی میکنه، قصه، کارتون، فلان، مفهوم خلق کردن برای او واقعا عوض شده. من یه وقتی که داشتم تماشا میکردم کسی این کارو میکرد، یاد این افتادم که خب مولانا تو شعرهای خودش خیلی میگه که این بهار که میاد گلها از نو میرویند، خلق از عدم میشوند. برای مولوی اینا خلق از عدم بود، امروز برای یه بچه 10-12 ساله دی خلق از عدم، خودش میدونه که یه گل میتونه بیافرینه. لذا ما مفهوم خلقت و آفرینش و خیلی از این چیزها رو دیگه باید از نو مورد ریوایز قرار بدیم و توی این جغرافیا اندیشه های دینمون رو تعریف کنیم. خلاصه مطلب این است و بسی چیزهایی نظیر اینها که حقیقتا بدون اینکه، یعنی امروز برای یک انسانی که میخواد دیندار باشه باید دینداری عالمانه داشته باشه دیگه، مقلدانه و سنتی و اونجوری ها به هیچ وجه کفایت نمیکنه، مگر اینکه تو این دنیا زندگی نکنه، خودش رو تو یک محبسی و قفسی بگذاره و بگه این سرصداها به گوش من نرسه. یک خانومی بود، خانوم مسنی بود و مال قصه رو از دوران جوانی خودش نقل میکرد، چند بار من ازش شنیده بودم. میگفت یه مسجدی میرفتیم در تهران، یه پیش نمازی داشت و میگفت که هر وقت که صدای هواپیما برمیخواستن، هواپیما از بالا سر مسجد رد میشد و صداش میمد، میگفت این آقا پیش نماز های های گریه میکرد. بعد ما از این خانم پرسیم خود برای چی گریه میکرد، خیلی غریزی میگفت، میگفت فهمیده بود چی داره میشه، میفهمید داره چه اتفاقی میفته تو جهانی که هواپیما هست، پی برده بود که اون دینداری سنتی ظاهرا امکان پذیر. من نمیدونم واقعا در ذهن اون خانم چی بود، در ذهن اون پیش نماز چی بود، اما این تفسیرم تفسیر جالبی بود که این فهمیده بود یه چیزی داره میاد، یه چیزی اومده که خلاصه با اون حالا هوای پیشین ما چندان مهربان نیست، گریه میکرد. ولی ما کارمون گریه کردن نیست، بله کار دیگه باید بکنیم. یه دونه دیگه با اجازتون من
بله دیگه. شما یه اشاره به زکریای رازی داشتین، چون من هیچ اطلاعی ندارم، گفتین که ایشون این مقدار از سنت ما فرق داشته به اصطلاح نقل فکریش، میتونید چند کلمه توضیح بدین از چه نظر ایشون
زکریای رازی
مثلا رمان
بله
رمان فیلسوف مثلا شما میگین اندیشش فرق داشته، یا رمان یه مثلا دانشمند تجربی
نه فیلسوف زکریای رازی خب فیلسوف بود و البته ساینتیست هم بود. اتفاقا ما از آثار فلسفی غیر دینی یا ضد دینی زکریای رازی چندان چیزی به دستمون نرسیده، برای اینکه از بین رفته، استنساخ نشده، نسخه برداری نشده، مشتری نداشته یا اصلا منکوب شده بوده و از میان رفته هرچه بوده، ولی منتقدانش آوردن رأی او رو. یه ابو حاتم رازی هست که از بزرگان اسماعیلیه است، یک کتاب خیلی خوبی اتفاقا در نقد آراء زکریای رازی داره، من سر زدم این کتاب رو خوندم، نکته های دین شناسی خیلی خوبی توی این کتاب هست که یه وقتی شاید من ذکر کنم براتون و مطالب جالبی داره. اسماعیلی یادتون باشه آدم های قوی بودن در جدل و در تفکر کلامی. خلاصه مطلب اینه، زکریای رازی قائل به نبوت نبود و میگفت که اصلا هیچ حاجتی نیست که خداوند پیغمبر بفرسته برای مردم، برباب خدا هم اصلا یک رأی دیگری داشت، قائل به قدمای خمسه بود و غیره، ولی نبوت رو رسما مسخره میکرد و میگفت اصلا چنین چیزی ناممکنه. ببینید یا ناممکنه یا غیر لازمه. میگفت خدا بخواد اولا عقل داده به مردم، میتونه هدایتشون بکنه و بعدش هم آمدن دین باعث تفرقه میشود و گروه های مختلف پدید میان و این انتقادات دیگران هم کرده بودن. به این معنا نه، مسلمان نبود و متدین نبود، اصلا به دیانت های تشریعی نبوی قائل نبود. این مرحوم محمد جابری تو اون کتاب تکوین العقل العربی توضیحی میده در این باره، یعنی قصه زکریا رو و افراد مشابه او رو، و این رو هم در این حال توضیح میده که اصلا دو رأی وجود داشت. یونانیان کلن قائل بودن که خدا حاجت نداره پیامبر بفرسته، میتونه مردم رو هدایت کنه از طریق عقلشون، این تفکر یونانی بود. این طرف تفکر شرقی سامی بود که معتقد بودن که نه، ما به پیامبر احتیاج داریم. زکریا اون طرز فکر رو داشت که حاجتی به نبی نیست. و اتفاقا آقای لیو اشتراس، اون فیلسوف جامعه شناس، فیلسوف سیاست، این که معتقده که اصلا تاریخ جهان در دیالکتیک یونان و اورشلیم ساخته شده است، یعنی دین و فلسفه یونانی، فلسفه غیر وحیانی یونانی و دیانت وحیانی سامی و اورشلیمی و این تقابلی و تعارضی یا رقابتی که اینا با هم دیگه داشتن و آراء مختلفی که در این میان بروز کرده. خلاصه مطلب این است، یعنی برجسته ترین رأی او غیر از قصه قدمای خمسه همین انکار نبوت است و عدم حاجت به نبی. خیلی ممنون از دوستان. ظاهرن ما جلسه آتی دینداریمون خدا بخواد سال دیگه برقرار خواهد شد، پس از حالا تا سال آینده با عزیزان خداحافظی میکنیم و پیشا پیش هم تولد پیامبر اسلام هم تولد حضرت عیسی رو به عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که اوقات و ایام خوشی داشته باشید، به معراج‌های روحانی بروید، دستاوردهای نیکو و فاخری داشته باشید و اگر داشتید با ما هم قسمت کنید.